لبنان تقریبا به صورت مثلثی قرار گرفته که رأس آن در جنوب است، که در جنوب اسرائیل آن را احاطه کرده است. در طرف دست چپ دریای مدیترانه که از زیباترین دریاهای عالم است و ساحل سوریه و لبنان و اسرائیل را از زیباترین مناطق دنیا قرار داده است. شهرهای بزرگ ترابلوس، بیروت، سیدا و سور را که از نظر تاریخی شهرت دارد می‌بینید. در قسمت شمال منطقه‌ای است به نام بعلبک که از نظر تاریخی بسیار مشهور است و در جنوب مناطق شیعه نشین دیگری قرار دارد که از منطقه معروف نباتیه شروع می شود که اسرائیل همه شب این منطقه را به زیر آتش می گیرد و شیعیان این منطقه را نابود می کند. شهرهای دیگری به نام طیبه، بنت جبیل و سرور همچنین در جنوب لبنان وجود دارد.
شیعه های جنوب می گویند اسلام و تشیع در لبنان یادگار ابوذر غفاری است. می گویند جبل عامل سرزمین ابوذر بوده است. می گویند تاریخ شیعه است و همین جبل عامل. اگر جبل عامل را از تشیع حذف کنی چه می ماند؟ تشیع بدون شهید اول و شهید ثانی چه معنایی دارد؟ بخش بزرگی از تاریخ تشیع تاریخ جبل عامل است، تاریخ از ابوذر غفاری تا شهید اول و ثانی و از این دو تا امام موسی صدر و از امام موسی صدر تا امروز.
شیعت حکایت طویل مع لبنان و مع المسلمین و مع العرب و مع العالم، فلهم في تاريخ لبنان دور تاريخي في حقله الثقافي والوطني، ولهم مع لبنان دور جغرافي حيث أنهم سكان حدود ومرابطون.
إسرائيل در نظر دارد که جنوب لبنان را به تصرف درآورد و رودخانه معروفی است که در جنوب لبنان به دریا می‌ریزد به نام رودخانه لیتانی و آب لیتانی را به اسرائیل منحرف کند و برای کشاورزی اسرائیل آن را به کار اندازد. بنابراین شیعیان در لبنان قسمت مهم آنها در جنوب و یک قسمت در بعلبک و قسمت سوم در اطراف شهر بیروت هستند.
در جنوب لبنان دو دشمن هست که همیشه هست و دست از سر مردم بر نمی‌دارد و به کمتر از نابودی مردم راضی نمی شود: فقر و اسرائیل. شیعیان حاشیه بیروت از دست این دو دشمن گریختند، گریز از فقر به فقر و از نداری به نداری و از ناامیدی به امید و آرزوی محو و اغلب دست نیافتنی. آنها که در قلب بیروت نشسته بودند سر و کاری با دشمن نداشتند، نه فقر، نه اسرائیل، نه درد. چرا بخواهند جلوی اسرائیل بیستند؟ مگر اسرائیل چه کرده بود؟ حمله کرده بود به جنوب، به آنها در بیروت ضرری نمی رسید. امام موسی صدر تنها کسی بود که توانست بیستد و با صدای رسا بگوید که جنوب چه می کشد و وظیفه حکومت در برابر این دردها چیست؟
أما الطلبات، طلبات معروفة، نحن نطالب أن السلطات والمسؤولين والدولة تقوم بمسؤوليتها، يعني تمارس أعمالها كدولة تجاه منطقة مهددة. الدنيا كثير من المناطق مهددة والدول تقوم بواجباتها. أولا تعزيز الدفاع وحماية الجنوب بأي وسيلة ترتعيها الدولة. نحن نثق ونؤيد أي خطوة تقوم بها الدولة في سبيل حماية الجنوب.
الإمام موسى صدر بقي لسنوات طويلة يدعو الدولة اللبنانية إلى التجنيد الإجباري وإلى تدريب الشباب اللبناني وتسليحهم ليتمكنوا من الوقوف إلى جانب الجيش اللبناني في الدفاع عن الجنوب والأراضي اللبنانية التي كانت تتعرض بشكل دائم لهجمات إسرائيلية.
عندي فكرة أنه كان هناك تقرير عسكري معروف يؤكد على أن الجيش اللبناني إذا زاد عدده إلى 20,000 واشتروا صواريخ بإمكانهم أن يدافعوا عن الجنوب بسهولة صحيحة، طبعا مع حماية الشعب، والشعب كمان بحاجة إلى تدريب وتسلح وتحضير.
ولكن لما لم تستجب الدولة اللبنانية لهذا الغرض وبدأ الوضع الداخلي أيضا ينهار وخسرت الدولة سيطرتها على الأراضي اللبنانية، كان البديل الطبيعي والمنطقي هو أن يقدم الإمام موسى الصدر على إقامة أو إيجاد تشكيل جهادي عسكري يقوم بتدريب الشباب وتسليحهم وتهيئتهم لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية. ولذلك هو أطلق اسم مقاوم على هذا التشكيل، وأسماها في ذلك الحين أفواج المقاومة اللبنانية، لأن كان الهدف الرئيسي للإمام موسى الصدر من إيجاد هذا التشكيل هو مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية والهجمات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان.
بدین ترتیب سازمان عمل جناح نظامی حرکت محرومین در سال 1975 تأسیس پیدا کرد و در اردوگاهی در بعلبک جوانان محروم و شیعه تعلیمات نظامی می دیدند و خود را برای نبرد آماده می کردند. حرکت محرومین بزرگترین سازمان سیاسی شیعیان و محرومان لبنان به شمار می رفت که توسط امام موسی صدر در اوج مبارزات او تشکیل شد. سازمانی بود بر اساس ایدئولوژی اسلامی و خط مکتبی انقلابی ما که سعی میکرد جوانان شیعه را به این خط راستین اسلام آشنا کند و علیه اسرائیل جبار و هیئت حاکمه لبنان آنها را متشکل و متمرکز نماید.